أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. المطلب الثالث، التطبيق على المتن. خب، بحثی که ما در جلسه گذشته آغاز کردیم بحث تناهی ابعاد بود و عرضم خدمتتون جناب شیخ این بحث رو شروع کردن که عالم ماده باید متناهی باشه و دلیل رو ذکر کردن تحت عنوان برهان سلمی که اصل استدلال رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. خب من اینو بیارم، ببخشید. بله، اصل استدلال رو خدمت منورتون عرض کردم جلسه گذشته. گفتیم که اگر از یک نقطه دو تا خط به صورت یک زاویه خارج بشه و تا بی نهایت بره، بین این دو خط ما عرضم خدمتون فواصلی خواهیم داشت که این فواصل به صورت منظمی معمولا داره اضافه میشه. خب اگر این فواصل داره اضافه میشه، ما گفتیم اگر فرض بکنیم که این دیگه شکلش اینا هم کشیدم دیگه نیازی نیستش که بنده بکشم، اگر این دوتا خط تا بی نهایت پیش رونده باشن، توی بی نهایت وقتی ما تصور میکنیم یه امر محالی پدید میاد. چه امر محالی؟ میگیم که اولا بی نهایت از این تیکه ها باید اضافه شده باشه. حالا که اون خطی که توی بی نهایته، اون از یه طرف باید بی نهایت باشه، چون بی نهایت از این تیکه ها بهش اضافه شده. از یه طرف هم باید چی باشه؟ محصور بین حاصلین باشه. درسته؟ محصور بین حاصلین و این محاله. نمیشه، این خودش تناقض داره. حالا بکشم یه بار دیگه شکلش رو هم. امروز هم کار داریم با این شکل کار داریم. خب این رو تا اینجا عرض کردیم. برهان سلمی رو هم عرض کردم. من دوستان نکته اضافه بکنم. بعد انشالله الان میریم سراغ تطبیق متن و اون اختلافی که گفتم بین خواجه و ارزم خدمتون فخ توی عبارت اتفاق افتاده. اینها رو الان توضیح میدم. ببینید این سروران برای ارزم خدمتون اثبات تناهی عالم، عرض کردم جلسه قبلم که خود جناب بوعلی سه تا برهان اقامه کرد. یکی این برهان سلمی، یکی برهان تطبیق و یکی برهان عرضم خدمتون برهان مسامته، برهانه تصادم. انشالله دوتا رو عرض کنم، آخر فصل داری انشالله بیان میکنم خدمت. سه تا برهان جناب بوعلی آورده. این برهان سلمی هم ابداع خود جناب بوعلیه. قبل از بوعلی یه برهان دیگه اقامه شده که جناب بوعلی توی شفا، آدرس دادم خدمتون، صفحه حوالی 214. قبلش این برهانای دیگر رو نقد میکنه، یعنی اون یه برهان دیگر رو نقد میکنه و حالا اسم برهانم پیداش نمی‌کنه باشه. همین صفحه 214 را اگر ملاحظه بفرمایید تو این چاپ‌های قدیمی، بوعلی این رو نقل می‌کنه و نقد می‌کنه. اتصال بودم چی بود اسم برهانش؟ اون رو نقد می‌کنه، بعد خودشون میان این رو تصحیح می‌کنن، اون برهان قبلا اقامه شده. اون برهان تصحیح شده رو در قالب این برهان سلمی بیان می‌کنه. یعنی این به نوعی ابداع جناب بوعلیه. و عرضم خدمتون توی جناب بهمنجان هم توی از تحصیل فقط همین برهان رو ذکر میکنه. جناب فخر رازی هم توی عرضم خدمتون توی کتاب شریف مباحث مشرقیه، ایشون که میخواد وارد بشن اولا 6 تا دلیل مطرح میکنن برای اینکه عالم ماده متناهی نباشه، یعنی نامتناهی باشه. مثلا قیاس میکنن به زمان، یه سری نکاتی رو بیان میکنن، 6 تا دلیل رو رد میکنن، بعد دوباره همین 3 تا برهان رو اقامه میکنن، که من آوردم یه دونه از این برهانا، چون فخ خیلی بهتر گفته بود، حالا یه خود البته خود شیخ هم داشت، ولی خود یه خود عبارتش سخت بود توی شفا. بله، عرضم خدمتتون یه دونه از فخر رو بردم، این برهان مسامات و مسامته، چون مسامات مسامته رو عرضم خدمتتون بنده اشتباهی مسامات نوشتم، این رو براتون از جناب فخر رو بردم. نکته که وجود داره، ما جلسه قبل هم عرض کردیم، درست، این که اولا این آقایون فقط این برهان ها نیستش که اقامه میکنه، یه دو سه تا دیگه هم هست که اینا رو علامه حسن زاده همشون رو، اینایی که شیخ میگه همین سه تاست، ولی برهان سلمی رو گفتم، برهان تطبیق و برهان مصامته، که مصامته رو امروز میگم، تطبیق هم انشاءالله میگم، یه خود فهمشون هم سخته، تقریرا هم دو سه تا تقریر داره، حالا اونا دیگه ما نمیرسیم بپردازیم، اجمالش رو میگم براتون فضا روشن بشه، بعدا خواستی مطالعه بکنید دچار مشکل نشیم. مرحوم علامه حسن زاده حفظه الله، میگم مرحوم، جناب حضرت علامه حسن زاده حفظه الله توی 1001 نکته، اینا آوردم براتون، نکته 683، یه بحث مفصلی دارن ایشون از عرضم خدمتتون این براهین. حالا من یه دقیقه ببینم متن علامه رو یه دقیقه میتونم براتون عرضم خدمتتون بیارم. یه بحث مفصلی دارن. اولا میگن چند جور برهان دارن، بعد که میفرمان چند قسم این آقایون برهان دارن، بعد به این بحث میپردازن که حالا این ادله کافیه یا کافی نیست. ایشون میفرمان که تای حرفشون اینه که تمامی این آقایون خلط کردن بین احکام متناهی و نامتناهی. یعنی چی؟ یعنی اینو ما تو برهان سلمی هم دیدیم، جلسه قبل هم عرضم خدمتتون به صورت مفصل خدمتتون عرض کردم، این که این آقایون یک تصویری دارن که اصلا تو بی‌نهایت نمیتونن تصویر بکنن که این رابطه بین این دو تا چجوری میشه. حالا ببینید، من خودم هم کپی کردم این صفحات جناب علامه رو، ببینید این اولش رو میفرمان که نکته 683 صفحه 490، این که ایشون فرمان شیخ الرئیس در فصل 8 مقاله سوم طبیعیات شفا میگوید انه من المستحیل، اینا رو میفرمان، بعد میفرمان براهین تناهی ابعاد تا بدان حد که در کتب فن درس یافته ایم عبارتند از برهان سلمی، برهان ترسی، برهان مسامته. حالا برهان ترسی رو ما ندیدیم، یعنی من کار نکردم این رو، یه دونه مسامته که همون برهان موازات است، این یه دونه، یه دونه برهان تخلیص، این برهان تخلیص رو شیخ میگه نقد میکنه، این همونیه که شیخ میگه و تو صفحه 214 شفا عرضم خدمتتون نقدش میکنه، آره همین تخلیص بود، حالا اشتباهی یاره خلاف حافظم، من نگاه میکنم عجیبه نمیبینه الان تو این صفحه من اسم این برهان رو، حالا نگاه کنید که صفحه 214 رو، 214 جلد 1، یه دونه هم برهان تطبیق، درست، پس شو چند تا، یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا، تخلیص رو که شیخ میزنه، خب میمونه چهار تا. برهان ترسی هم که من کار نکنم، حالا نگاه بکنید خود علامه آوردن، بعد شروع میکنن میگن اینا هر کجا اومده، مثلا اینو من بر اصل چندم اقلیدس پای گذاری شد، اینا رو مفصل ایشون بحث میکنن. ببینید مثلا میگن که در کشکور صفحه 351 از سید سمرقندی و شیخ بهاء نقل کرده، برهان لام الفی که آقا خود جناب شیخ بهایی این رو نقل کرده و خیلی جالبه، یعنی یه برهانی هم خود جناب شیخ بهاء میگن، اینا رو دیگه مطالعه بفرمایید اگه خواستین، متن نکته رو براتون میذارم توی گروه ها، همین گروه من کپی کردم، چیز خاصی نیست، نرم افزار علامه همین، این رو کپی کردم، نکته 683. بعد آخر اینا مفصل میگن دیگه، اینا رو بیان میکنن، بعد آخرشون میکنن به نقد کردن، نقد کردن میخونیم، الان نقدش رو هم براتون آوردم، یه تیکه متنی داره براتون میخونیم، این چون بحث مهمیه سروران، یعنی من میبینم که امروز هم هنوزم که هنوز برخی آقایون میخوان به نامتناهی بودن خدای متعال که اشکال بکنن، این بیانی که آقایون فلاسفه دارن، آقایون عرفا دارن، نامحدودیت خدای متعال با همین ادله، اون ادله اصلا اولا اقامه نمیشه، بعد اصلا خلط دو تا حد با هم دیگه، یعنی اصلا بد فهمیدن تصویر از خدا رو، بد فهمیدن که میگن امر نامتناهی امر موهومه، توجه دارید، اینا این تصویریه که این برهان بعضن به آقایون داده. به علاوه این که این فضای قدما رو هم خیلی خوب روشن میکنه. یه متنی رو براتون آدرس دادم از کشف المراد. حالا من خودم کشف المراد هم بیارم بخونم براتون، ببینید حال و هوای آقایون در چه وضعیتی. یعنی متن خیلی جالبیه. یعنی جناب کشف المراد چند آدرس دادم؟ صفحه 167. بله، این بحث هم اگر بخواید نگاه بکنید یا باید ذیل کم نگاه بکنید یا ذیل مکان نگاه بکنید. توجه دارین؟ خب اینی که آدرس دادم از نرم افزاره، این کتاب خودمون نیست. کتاب خودمون هر همین اینه که چیز زده، جامعه مدرسین زده. بله بله ذیل جواهر ایشون بحث میکنن از اینکه فی اثبات المکان لکل جسمن، این بحثه آن نه بحث تو فصل سوم فی بقیت احکام الاجسام. یا باید ذیل جسم ببینید و بحث مکان، یا باید ذیل کم ببینید. جناب فخر توی کم مطرح کرد. ببینید این عبارت رو صفحه 255 میشه به این کتابا، این عبارت رو بخونم براتون. ببینید نمیخونم عبارت خواجه رو، نمیخونم عبارت جناب علامه هلی رو میخونم که دارن شرح میدن. میفهمان که المسئلت الاولا فی تناه الاجسام، اجسام منظور همون تناهی کل عالم جسمی است، اینو عرض کردیم. وقد اتفق، دقت بکنید عبارت رو، وقد اتفق اکثر العقلاء علی ذلک و انما خالف فی حکماء الهند و استدل المصنف علی ذلک بوجه. میگه اولا علما اتفاق دارن، عقلاء اتفاق دارن روی اکثر عقلای اون موقع اتفاق دارن. یعنی اصلا براش یه چیز روشنی بوده که عالم ماده محدوده، اصلا معنی نداره عالم تا بی‌نهایت بره، چجوری می‌خوایم مکان تا بی‌نهایت بشه؟ توجه دارید؟ و حالا اثراتی که بر این بار می‌کنن، بحث‌هایی که بر این مترتب می‌کنن. بذار خیلی تعبیر جالبی، اکثر عقلا، شما چیز رو هم اگر ملاحظه بفرمایید، مباحث مشرقی رو من آدرسی که دادم از نرم افزار، مطمئن که تمام فرق می‌کنه، ملاحظه بفرمایید، اونجا هم دوباره همین فضا هست. یعنی جناب فخر میگه خب یه امر عقلایی همه قبول دارن، علیش میگه مخالفینش فقط بعضی تو هندن. توجه دارید؟ حالا علامه حسن زاده حفظه الله بعد از این که این متنم براتون آوردم، یعنی یه تیکه های خوبش رو براتون، دو تا متنش رو آوردم، این که اولا ایشون میگن که، حالا اینا رو توضیح میدم یه خورده، شاید متنی حالا یه خورده میدونم از حوصله شاید به سر بره، ولی ملاحظه بفرمایید. اینکه ایشون میگن که چی باعث شده اینها رو بکشونه به این بحث که عالم باید نامتناهی باشه، عالم باید حتما متناهی باشه. شروع میکنن همین اینی که اینجا شیخ خورده میگه، عجیبه شیخ این حرف رو میزنه. یعنی شیخ میخواد بعد استحاله خلو حیولا، صورت از حیولا رو استنتاج بکنه، مثلا نیازی نیست به این برهان. بعد نهایت اینجا میرسن، راغم گوید اولا اینها برهان نیست که زحمت کشیدند، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، علاوه این که مبدأ عالم وجودی بی حد و پایان است و بنابر متعارف فیلسوف هم باید سنخیت و بنابر متعارف فیلسوف هم باید سنخیت بین علت و معلول محقق باشد. یعنی ببینید اگه خدا شد یه امر نامحدود، شد یه امری که حد نداره، هیچ حد وجودی نداره، درسته حد نفادی منظوره، یعنی هیچ کمالی از خدای متعال سلب نمیشه، خدا یک حقیقت نامحدود، خب اگه سنخیت بین علت و معلوله، اگه سنخیته عالم ماده هم، این سنخیت رو اگر ما بکشونیم عالم ماده هم از بعد مکانش باید نامحدود بشه دیگه، این چیز سختی نیست. ببینید علت تعالی شأنه خودش این حقیقت رو به بهترین صورت ادا فرمود که قول کلون یعمل و علا شاکلته، و خود از این کل مستثنا نیست، هر کسی بر طبق شاکله خودش عمل میکنه. اصلا نمیشه کسی بر طبق شاکله خودش عمل نکنه. حتی حالا این شاکله رو توضیحاتی داره، اینا حالا نمیشه این برای جبر نیست، حالا هر کسی طبق شاکلش عمل میکنه، اصلا مراد جبر و اینها نیست، طبق شاکلش دوباره اختیارا عمل میکنه. حالا اینا توضیحاتی داره، توجه دارید اینا انشالله بعدها میبینید بحثا رو. اگه من بزنم توی پرانتز که ارزم خدمتتون آیه شریف است، ببینید از این کل مستثناست، چه هر اثر نمودار دارایی مؤثر خود است، بنابراین کلمات وجودی را نهایت نبود، و این عالم که اثر و فعل مبدع غیر متناهی است بر شاکلت و مثال علت خود بی حد و بی پایان است. من این آیه رو آیه شریفه رو چیکار میکنن؟ شاهد میارن. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. این آیه کلمات رو تو آیه قرآنی مستحضری دیگه، کلمه از کن وجودی، کان انما امرهو ازا ارادشنین ان یقول لهو کن فیکون. این کن اون طرف چی میشه؟ میشه کلمه، درست؟ کن وجودی اونی بر که محقق میشه، میشه عرضم خدمتون کلمه، که چنانچه توی قرآن شریف ملاحظه فرمودین که به حضرت عیسی خدای متعال استعاره کلمه میده، کلمتون من، درسته؟ این یک. برای حضرت عیسی هم داره که خب ما این رو از همه رو از پدر و مادر آفریدیم الا عیسی ابن مریم که خدا فرمود کن فیکون، گفت باش، اونم موجود شد، توجه دارید؟ لذا میشه کلمه. خب قرآن هم که میفرماد که اگر همه اینا رو جمع بکنید کلمات خدا تمام نمیشه، مخلوقات تمام نمیشه، چه تو عالم عقل، چه تو عالم مثال و چه تو عالم ماده، درسته؟ دوباره همین آیه، ولو انما فی البحر من شجرت اقلام و البحر یمده من سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. این رو آخر جمع‌بندیه که ایشون میفرماد. راجع به اینا عرض کردیم جلسه قبل که اینا خلط بین احکام متناهی و نامتناهیه. الان ته برهان سلمی چی شد؟ ته برهان سلمی این شد، این که ببینید شمایی که دارید این رو تصویر میکنید اینجوری، بکشم براتون. حالا دو تا برهان دیگه، اونم همینه، جلسه قبلم هم گفتم خدمتتون، اونم الان انشالله توضیح بدم روشن میشه. گفتیم اگر شما این رو دارید تا بی نهایت میبرید، درست؟ مشکیش کنیم. ببینید توی بی نهایت شما میگین که ما اینجا یه خط داریم، این خطه گفتیم تو هر مرحله داره چی اضافه بهش میشه؟ یه تیکه داره اضافه میشه. حالا این دوتا میشه مثلا، اینجا مثلا سه تا از اینا مثلا، حالا ببینید دیگه. خب این توی این خطه، توی این خطه که توی بی نهایته، چند تا از اینا؟ اینا مثلا کدومش یه متر باشه؟ اولی یه متر، دومی میشه دو متر، سومی میشه سه متر، همینجوری قص علی هاذا تا بی نهایت. گفتیم یه خط، این حالا این خیلی مهمه ها، اینو الان باش کار داری، این خطی تو بی نهایت اگه باشه، این خطه بی نهایت از این یه متری ها خواهد داشت. خب وقتی یه بی نهایت داشته باشه میشه چقدر؟ میشه نامحدود. این خطی که بشه نامحدود معنی نداره بین دو تا حاصر باشه. این خلطش چیه؟ این که ایشون اومده بین عرضم خدمتتون دو تا امر محدودی فرض کرده، یعنی این دوتا رو تو بی نهایت محدود فرض کرده، بین دوتا خط رو تو بی نهایت محدود فرض کرده، در حالی که شما بین دوتا خطتون میتونیم بگی تو بی نهایت محدوده یا نمیتونیم بگی محدوده. این یه چیزاییه که باید راجبش تأمل کرد. به علاوه اینا فرض عقلیه. ببینید تو فرض عقلی شما بالاخره الان خود عقل چه خارجی باشه یا نباشه، چه عالم ماده، اینو گفتم جلسه قبل نگفتم، ببینید چه عالم ماده محدود باشه یا محدود نباشه، متناهی باشه یا نامتناهی باشه، خب الان وقتی عقل این رو داره فرض میکنه میگه تو اینو تا بی نهایت ببر، اینی که شما دارید بگید عقل اونجا تناقض میفهمه. حالا این تناقض داره میفهمه یعنی بد داره میفهمه عقل، وگرنه اولش که متناقض نیستش که، تا بی نهایت هم اگر بخواد بره، خب تا بی نهایت بره فرض متناقضی نیستش که. بعد شما اومدین تصویر کردین که خب پس این اگه باشه تو عالم خارج تحقق نداره، این اصلا یه امر محالی، یه امر خودخوریه، مثل اجتماع نقیزه میمونه. یعنی من اگه بگم دو تا خط شما فرض کن تا بی نهایت بره، مثل اینکه گفتم یه شیء رو فرض کن هم موجود باشه هم معدوم باشه، دقیقا مثل این میمونه. میگه خب نمیشه، من نمیتونم فرض بکنم. میگیم نه دیگه، باید فرض بکنی. اما این واقعا مثل اونه، این نیست، انصافا اینجوری نیست. حالا دو تا برهان دیگه هم ان شاءالله بگم، اونم میبینید که علامه میبینید یه تعبیر قشنگی دارم، میگن یعنی که بقیه برهاناشون هم آوردیم دیگه، دیدین دیگه. حالا اون دو تا رو بگم، این که اول عبارت علامه رو میخونم ان شاءالله براتون. ببینید این که بله بله خب نهی بودم اون عبارت علامه، ببینید تو این هستش، توی این عرضم خدمتون، اینجایی که براتون آوردم دو صفحهشو کپی کردم، دو صفحهشو کپی کردم هستش اون عبارت جالبی که جناب علامه دارن. این عبارت ببینید، قبل این راقم گوید اینو نیوردم، اگر براهین دیگری در تناهی عباد اقامه کرده باشند از آنچه تغییر و تحریف کرده این معلوم شده است که نوع براهین آنها از چه جنس است. یعنی برهان ریاضی، یه برهان ریاضی که این تا بی نهایت میخواد بره، یعنی یه تصویر ریاضی اینا به شما میدن که این تصویره میخواد تا بی نهایت بره، دچار تناقض میشه. الان میگه این جنس استدلال نمیکشه، این جنس استدلال نمیتونه نفی بکنه این عالم غیر متناهیه. خب این یه نکاتی بود که میخواستم عرض کنم خدمتتون. حالا بریم دوباره برگردیم سراغ متن. درست برگردیم سراغ متن. ما برهان رو از خارج گفتیم. یه بار دیگه اون 4 تا قدم رو یادآوری بکنم. بعد بگم که تو متن چه اتفاقی افتاده. بعد اینم یه خورده درک متنم حائز اهمیته. یعنی ما تعهد دوستان مولای متنی بار میان، یعنی بتونن از متن استفاده بکنن، از متن تغییر بکنن و مثلا حرف خودشون رو به متن باید مستند بکنن. توجه دارید؟ خب گفتیم 4 تا سوال، اگر تا اینجا دارید بفرمایید، اگر ندارین که منده عرض بکنم ادله رو. بله، کلمه فقط در عالم خلق محدود نمیشه. چرا علامه اینطور میفرماید؟ بله میگن کل عالم دیگه، یعنی شما کل عالم رو وقتی بسنجید، تمام مخلوقات رو اگر بسنجین، بله میشه. یعنی عالم عقل نامحدود باشه. خب اگه نام عالم عقل نامحدود باشه دوباره، نه تناهی زمان استدلالش این نیست، استدلال این که اصلا تو زمان راه نداره. این اتفاقا تو فخ رازی که میخواد استدلال بکنه، فخ میاد میگه بعضی قیاس کردن بین تناهی عدم تناهی زمان، اومدن گفتن باید عدم تناهی مکان هم باشه. چجوری شما عالم رو قدیم میدونید، اصل عالم ماده رو، و از اون برم برای عالم ماده حدی قائل نیستین؟ توجه دارید؟ میگه بعضی اومدن این قیاس، حالا من نمیرسم بخونه عبارات، نگاه بکن 6 تا دلیل خیلی جالبه. اون 6 تا دلیله فخر رو حتما ببینید توی مباحث تشریف، اون اولش میاره اینا رو فخر میگه، یعنی بعضی قیاس کردن ولی اینا نه. بله بس عالم ماده است. ببینید اگر شما بگید کل این عالم نامحدود، یعنی بگید اصلا عالم عقل رو میگه، خوبه کلمات عالم عقل رو میگه، خب اون بشه نامحدود. خب عالم مثال چی؟ عالم مثال که همه معالیل عالم عقلن دیگه، خب اینا میشن نامحدود دیگه. وقتی عالم مثال هم شد نامحدود، عالم ماده هم دوباره میشه نامحدود. توجه دارید؟ بالاخره ببینید اگر شما مجموعه کلمات الهی هم بشه نامحدود، اصلا عالم عقل و مثال و ماده رو همدیگه بشن نامحدود، دوباره هر کدوم از این عالم‌ها به تنهایی هم باید نامحدود باشه، چون نمیشه یکیش محدود باشه اون دوتای دیگه نامحدود باشن. بالاخره نامحدودیت اولاً به ذات مال یه دونه است دیگه، به خاطر کدوم کل شده، یعنی تمام مخلوقات به خاطر کدوم عالم شده نامحدود. اگه عالم عقل رو میگین تو عالم مثال هم باید نامحدود باشه، عالم مثال میگین تو عالم ماده هم باید نامحدود باشه. حرف علامه درسته، یعنی از لحاظ برهانی مستقیم بیانش. خیلی خوب، این میخواستم فضا رو خدمتتون روشن بکنم و این رو ببینید دیگه. حالا میرسیم ببینید جلوتر چه اثراتی بر اینها بار میشه، یعنی دنیای این آقایین رو بعضا باید تصویر کرد و اون وقت ببینید دیگه. مثلا اگه عالم اینجوری بشه، تصویر اینا از واجب میبینین که تصویر خوشی نیست دیگه، دچار خلل هست تو تصویر بحث واجب، خصوصا مشا خوش نمیتونه وجود واجب رو به صورت نامتناهی تصویر کنه، خلل داره کارش. حالا بعضی ها میگن وحدت عددیه، بعضی ها میگن نه وحدت عددی نیست. اگه نامحدود بشه که خدشه‌ای وارد نمیشه به علت، اگه محدود بشه خدشه‌ای به علت وارد میشه. بله اگه محدود باشه، ببینید عرضم اینه، یعنی اینکه اینها چون نامتناهی رو نمیتونن خوب فرض بکنن، توی علت هم نمیتونن نامتناهی رو خوب فرض بکنن، لذا وحدت واجب میشه وحدت عددی. توجه دارین؟ یعنی فهم خوشی از نامتناهی ندارن دیگه، هم تو عالم مادهش ندارن، چه برسه نامتناهی وجودی، نمیتونن خوب تشریح بکنن. حتی ظاهرن جناب شعرا اینا تو هدایه، تو شرح هدایه اخیریه صدرا نقد میکنن دلر رو. حالا ببین من دیگه آدرس نمیدم بعدی ها، شرح هدایه اخیریه صدرا رو ببینین، ذیل همین بحث نقد میکنه جناب صدرا و خودش تحلیل جالبی از مکان داره. ما متاسفانه توی فلسفه بحث زمان و مکان اونجوری که باید برامون بحث نمیشه. زمان البته الحمدلله به مدد زحمتی که جناب صدرا کشتن تو حرکت جوهری خود بحث میشه، ولی مکان متاسفانه تو این فلسفه متداولی که ما میخونیم بحث نمیشه. ما فقط ریل ماهیات نسبت به مکان رو بررسی میکنیم، ولی خود مکان، ماهیت مکان، هویت وجودی مکان رو خوب بحث نمیکنیم. حتی هشت تا صدرا داره، خود بوعلی دارن. بله نه خدا نامحدود مقداری نیست، پس باید بگیم که خلق نامحدود وجود، خلق نامحدود وجودیست به خاطر سنخیت. نه سنخیت از جهت عدم حده، نه از جهت اینکه اینها بشن نامحدود وجودی. ببینید سنخیت الان بین عقل اول با خدای متعال توی فلسفه، سنخیت دانه عینیت نیستش که هرچی اون بالا هستیم پایینم باشه که، درسته؟ سنخیتشون تو چیه؟ مثلا میگن که خب عقل اولم حدی نداره غیر از حد امکانی، از یه جهت باید سنخیت باشه. خب این عالم ماده اگر تو تعداد، یعنی تو تعداد تجلیات داره حد میخوره، خب این چرا، چی بوده تو واجب که اینو حد زده؟ اینو باید بحث کرد. چیزی تو واجب نیست از این جهت حد بزنه، لزومی هم نداره حد بخوره. توجه داریم؟ وگرنه دوتا بی نهایت وجودی که معنی نداره که، نمیشه نقل اول نه عالم ماده، اصلا معنی نداره. سنخیت من جهتن دیگه، ما اصلا جهت محدودیتش داریم بحث میکنیم. خیلی خوب بریم واجزتون سراغ عبارت. ببینید توی عبارت عرض کردیم که چهار تا مقدمه داریم. خب ببینید اولیش اینه، یه بار بخونم این سری، تا اینجا خوندم دیگه، این بیان رو که نخوندم، ترکیب البرهان رو که نخوندم، تا سر این خوندم یا تطبیق بر متن مونده بود، کدوم مونده بود؟ من خودم احساسم بود تا این بود. حالا اینجا اولش بحثم شروع کردم، ولی احساسم اینه تا ترکیب البرهان خوندم. اول این دوتا رو توضیح میدم، بعد بریم سراغ متن ببینید که چه مشکلاتی تو متن داریم، یعنی تو تطبیق متن الان میبینیم با هم دیگه چه مشکلاتی داریم. یادتون نیست شما تا کجا خوندم؟ اگه ترکیب البرهان رو هم خوندم دیگه تکرار نکنم دیگه. هیچ کی یادش نیست؟ بله خب از ترکیب البرهان. خیلی ببینید چهار تا مقدمه جناب شیخ بیان فرمودن، یعنی جناب فخر از عبارت شیخ استنباط کردن. یک، میفهمان اگر ابعاد، یه عربیشو نمیخونم، اگر ابعاد غیر متناهی باشه و غیر متناهی بودن ابعاد ممتنع نباشه، صحیح هست که خارج شود از یک نقطه دو تا امتناد غیر متناهی که دارن اینا به سمت بی نهایت میرن، که لایزال البعد بینهما یتزاید، که فاصله بین دوتایی داره زیاد میشه، که ساقه مثلث که یمتدان الی غیر نهایه. درسته؟ مثل این دوتا هم تصویر کشیدم دیگه، این دوتا داره تا بی نهایت میره. خب این مقدمه اول. حالا این من همینجا تطبیقاشم هم بگم، بعد بینیم جلوتر توضیح میدم. من میخواییم تطبیقش چیکار کنم؟ بگم اول. میترسم گیج بشید گم بشه. دومیش اینه که خب حالا که اینه جایز است که ایجاد یافت شود بین این دوتا، بین این دوتا یعنی چی؟ بین این دوتا ذهن، بین این دوتا، بین این دوتا یافت شود چی؟ ابعادی که تتزاید به قدر واحد من از زیادان. ابعادی که چی داره میشه؟ داره به قدر واحد داره اضافه میشه. این قدر واحد یعنی یه متره، درسته؟ یعنی این اینجوری مثلا اگر فرض بکنی تو هر کدوم یعنی یه متر، یه دونه اینا داره اضافه میشه. تو هر خط بعدی که میکشیم یه دونه یه متر اضافه میشه. درست که میشه مثل سلم دیگه. چرا گفتم میگن سلم؟ به خاطر اینجوریه. همینجوری ببینید اینا این بعدی نسبت به قبلی داره یه دونه از اینا، حالا یه دونه مثلا بزرگتر اینا اضافه میشه. درست؟ این دو. بعد توضیح دادیم که چرا باید قدر واحد باشه، گفتیم تناقضی خارج بشه. این الان اصل بحث، اینو می‌ذاریم کنار. سه. خب جایز است که فرض شود بین این دو تا امتداد این ابعاد متزایده به قدر واحد الا غیر نهایه. یعنی میتونه حالا که این داره زیاد میشه، ببینید این قدر واحد وقتی این گدا این مثلا یه متر داره اضافه میشه، اینا جایزه که تا بی نهایت اضافه بشه. تا بی نهایت، یعنی اگه اینو ببریم ما، اگه اینو تو بی نهایت ببریم بالا، تا بی نهایت عرضم خدمتتون از این یه متریا به یه دونه زل اضافه میشه. خب حالا ببینید این که هر زیادتی که میاد تو پله بعدی، ببینید تو پله بعدی اون زیادت با پله قبلی موجوده. یعنی الان پله دوم میشه این خطه به علاوه یه دونه یه متری، پله سوم میشه چی؟ میشه همون خط اولی به علاوه دو تا یه متری، پله چه همینجوری قصه الا حاضر دیگه. ببینید اینا یه دونه یه دونه داره اضافه میشه. درست؟ خب حالا ببینید و ترکیب البرهان، ترکیب روحان رو بخونم، رو عبارت توضیح میدم بعد میگم که حالا کجا گیر کردن. ببینید و ترکیب البرهان، ببینید یه چیزیه این که ببینید باید میدونیم باید چیکار بکنیم. باید بگیم خب این داره اضافه میشه، ببین اینا همه اینا رو داره میگه مقدماتو، برای اینکه بگه توی بی‌نهایت شما یه خطی دارید که بی‌نهایت از اینا بهش اضافه شده تا بی‌نهایت. تعجب اینو میخوام بگم. حالا اینی که تا تو بی‌نهایت این اتفاق میفته رو باید اثبات بکنه. خب میگه اگر تو بی‌نهایت این نشه باید متناهی باشه، در حالی که فرض ما این بود که عدم تناهیه. حالا ببینید چجوری اثبات میکنن، انشاءالله توضیح میدم. ببینید لذا میخواد این خط، ببینید اونی که مهمه اینه که اینو اثبات کنه، این خط آخریه. خود شلوغ شد، من پاک بکنم اینا رو. ببینید ته تهش اونی که حائز اهمیت اینه، اینه که ببینید اینه، این که توی بی نهایت این خطه که تا اینجا داره میره، خب اینو باید اثبات کنه بی نهایت از اینا بهش اضافه، بی نهایت یه متری، این علامت بی نهایت دیگه، بی نهایت یه متری به این خطه اضافه شده. اینو باید اثبات کنه، اینو باید اثبات کنه. حالا ببینید چجوری بیان میکنه. ببینید قال و ترکیب البرهان ان یقال، که بعد بگه چی؟ بگه خب این بی نهایته از اون محصور به این حاصله اینه و این محاله، این خلفه. درست شد؟ ببینید حالا چجوری میفرماد. قال و ترکیب البرهان ان یقال اما ان یکون هناک بعد واحد یشتمل علی زیادات غیر المتناهیه او لا یکون. میگه خب حالا چجوری برهان رو ترکیب میکنیم؟ چجوری میخوایم برهان رو بچینیم؟ اینه که میگیم این آخریه، این آخریه. خب یه بعدی ما داریم که مشتمل است بر زیادات غیر متناهیه، یا این که نداریم. درست؟ و ثانی باطلون. ثانی یعنی چی؟ یعنی اینکه بودی نداشته باشیم که مشتمل بر زیادات غیر متناهیه. یعنی میخواد بگه اون خط آخریه مشتمل بر زیادات غیر متناهیه، اینو خطو داریم و نمیشه نداشته باشیم. چرا نمیشه؟ و ثانی باطلون. چطور باطله؟ میگه خب لأنهو، چون اگر ما بگیم که این بوده رو نداریم، یعنی این بودی که غیر متناهی از زیادات بهش اضافه شده رو نداریم، لأنه لا یخلو اما ان یوجد بین الامتدادین بعدون که لا یوجد فوقه بعدون آخر او لا یوجد. میگه خب اگر اینه شما اینو به من بگید، باید بگید که آقا ما یه امتدادی داریم یا یه امتدادی داریم که دیگه بالاتر از اون دیگه بعدی نیست. اگر این باشه خب میشه تناهی، یا اینکه بعدی نداریم که بالاتر از اون دیگه بعدی نباشه، یعنی همینجوری شما تا بی نهایت برید این هست. خب اینم اگر باشه که همین این ادعای ماست. ببینید عبارت رو، ببینید و ثانی باطل لانه لا یخلو اما ان یوجد بین الامتدادین بعد لا یوجد فوقه بعد آخر او لا یوجد ول اول یوجب انقطاعهما. اگه اولی باشه موجب انقطاع دو تا امتداد میشه. ما فرض لا تناهی، در حالی که فرض شما غیر متناهی اینا، شما الان دارید میگی بگه بعدی رسیدیم که بالاتر از اون دیگه بعدی نیست. توجه دارید؟ ببینید اون بی‌نهایت ها، هر کجا شما دست بذارید بالاتر از اون یه دونه هست، مگه تو اون بی‌نهایت فرضش بکنید؟ توجه دارین؟ لذا میگه اگه شما به یه بودی بگین که بالاتر از اون بودی نیست، با عدم تناهی سازگار نیست، در حالی که فرض شما بود که این دو تا خط و بی‌نهایت دارن میرن. درست؟ بله. و ثانی و اول یوجب انقطاعهما، یعنی کجا؟ اونجایی که لا یوجد فوقه بودون آخر. درسته؟ یوجد بین الامتدادین بودون که لا یوجد فوقه بودون آخر و هو باطل. یا این که نه، لا یوجد، ما این خطا رو پیدا نمی کنیم. اگرم این باشه یعنی تا بی نهایت رفته دیگه. و ثانی یقتضی ان لا تکون هناک زیادتون الا وهی حاصلتون فی بعد آخر. میگه خب لازمه این که ما یه بعد تهی نداشته باشیم که بالاتر از اون دیگه بعدی نیست چیه؟ اینه که هر بعدی و هر زیادتی تو بعد بعدی خودش باید حاضر باشه. فاذن حالا اگر اینه صدقه علا کل زیادتن انها حاصلتون فی بعد. الان زیادت اولی تو بعد دوم هست، زیادت اولی و دومی تو بعد سوم هست، زیادت اولی و دومی و سومی تو بعد چهارم هست و قص علا هازا تا بی نهایت. درست؟ فاذن صدقه علا کل زیادتن انها حاصلتون فی بعد و متا صدقه علا کل واحدتن انها حاصلتون فی غیره صدقه علال مجموع انها حسن فی بعد. میگه خب وقتی تک تک تو بعدی حاضره، همه اینا بی نهایت هایی که داره اضافه میشه تو اون آخری، حالا آخری فرضی، آخری تو بی نهایت باید حاضر باشه. درست؟ فاذن وجبه ان یفرز بعد بین الامتدادین بعدون یشتمل علی زیادات غیر المتناهیه ما کنهی محصول هم بینه حاصله. همین که این تصویر اومد رفت تو بی نهایت، تو بی نهایت بی نهایت بهش اضافه شد، لازمش چیه؟ فاذن وجب ان یفرز بین الامتدادین بعدون که یشتمل علی زیادات غیر المتناهیه. یه بعدی باید داشته باشه که بی نهایت زیادات داره، ما کن آن بعد محصول هم بینه حاصله. از اون طرف هم چیه؟ محصول بین بینه دوتا خط دیگه، این بینه دوتا خط که خارج نشد که، که هازا خلفون. فثبته ان القول بلا نهایت الابعاد یعادی الى اقسامن که کلها باطله. سه تا قصد شد دیگه، اونا هر کدوم دونه دونه خارج شد، آخرش هم که شد چی؟ شد محصور بین حاصل خلف دیگه، از یه طرف محصور بین حاصله اینه، از یه طرف هم نامتناهیه. این اصل استدلال. حالا ببینید همین رو براتون از کجا آوردم بنده؟ این برهان سلمی رو از شفا هم آوردم عبارتش رو. عجیبه شیخ توی چیز مطرح نمی‌کنه این رو، توی نجات من پیدا نکرد. حالا شما ببینید، ببینید چجوریه. ببینید اونی که خیلی مهمه اینه، این که اون بعد آخری رو ببین، این که این ببین، این فیجب ان تکون زیادات غیر المتناهیه موجودتن بالفعل فی بعد من الابعاد. اینو باید اثبات بکنه. خب یعنی اینو باید بتونید اگه اینو تصویر نکنید، یعنی اون اینو خیلی این وسط، این حد وسط یه جورایی باید یه بعدی برسین که همه اینا به نحو بی‌نهایت اون توه. ذهن راحت میفهمه ها، ولی تو عبارت شیخ خوره سخته، درجاره یه خوره سخت. الان توضیح میدم روی عبارتش. بله خیلی خب، بریم سراغ عبارت. بریم سراغ عبارت. ببینید من عبارت رو قبل اینکه تطبیق رو بخونم براتون میگم خودم، خب بعد میگم گیر کجاست، گیر کجاست، کدوم مقدمه اوله، کدوم مقدمه دومه، کدوم سومه، اینا الان فقط عبارت چک کنید. خب خودتون هم ببینید، بعد اون وقت که معلوم شد گیر کجاست، اختلاف خواجه و فخر رو میگم. توجه دارین؟ ببخشید اینجا یه خورده کار متنیمون سخته، یعنی من دور قبل که میگفتم اینجا رو گذر کردم، ولی بعد احساس کردم که رفقا شاید بعدن بخوان درس بدن نتونن اشارات درس بدن. حالا این تو این دور یه خورده به این دقت‌های متنی که میکنن و این قید کدومه و این چجور میشه و اینا رو یه خورده بیان میکنن. حالا اگه خسته میشید من خودم بعدم نمیاد بچم، ولی خب بعدن اگه بخواید تدریس بکنید خودتون نمیتونید عبارت رو حل کنید. توجه دارین؟ حالا ببخشید دیگه باید بپردازیم به اینا. میفرمان که الفصل الهادی عشر اشارتون فی اثبات تناهی الابعاد یجب ان اینو خوندم دیگه، یجب ان یکون محققا اندک که انه لا یمتد بعد فی ملأ او خلأ ان جاز وجوده الی غیر النهایه. میگه جایز نیست چنین چیزی، محقق باید باشه نزدست، یعنی تحقیق شده باشه، تحقیق شده باشه اینا. و الا این از و الا میشه چی؟ میشه این مقدمه اول. ببینید و الا فمن الجائز ان یفرض امتدادان غیر متناهیین من مبدأ واحد که لا یزال البعد بینهما یتزاید. و الا اگر این نباشه جایز است که فرض شود دو تا امتداد غیر متناهی از یه مبدأ واحد، اون به اصطلاح رأس زاویه ها، که لا یزال البعد بینهما یتزاید، همینجوری بعد بین اینا داره زیاد میشه. این مقدمه چندمه؟ این مقدمه اول. چی بود مقدمه اول؟ این که ان اول لسه هن یخ و به نقطه مواده امتحان غیر نهایت را بود به نهایت تصاریت که فاقی مصاریت هم زدن الا غیر نهایت. این مقدمه اول. ببینید میفهمون که قول و فلان هو بیان مقدمت الاولا. درست؟ این یک. آه یه نکته دیگه این که این انجاز وجوده رو چرا میگن؟ این انجاز وجوده گفتم جلسه قبل میگه بود خلعه، قید خلعه، چون خلع محاله دیگه. خلع چیه تو نگاه فلسفی؟ خلع یعنی مکان بدون جسم، یعنی اینکه مکان باشه ولی جسمی توش نباشه. این محال از نگاه فلسفه. چرا؟ به خاطر اینکه حالا میبینید دیگه اینا رو مثلا بعد رو بعد بدون مکان نگن، بگن بعد، بعد بدون جسم. چرا؟ به خاطر اینکه بعد چیه؟ بعد جسم تعلیمیه. جسم تعلیمی چیه؟ عرضه. وقتی عرضه، عرض بدون جوهر نمیتونه باشه که. شما چجوری میخوام بگیم ما خلع داریم؟ خلع فلسفی یعنی این، یعنی بعد هست، امتداد هست، اما چی نیست؟ جسم نیست. مثل اینه که بگیم رنگ هست ولی دیواری نیست، هیچ چیزی رنگ رو هواست، رنگ چیزی هم نیست. این رنگا و اینا رو نگید، وقتا اینا جوهر دارن. تعریف دارین؟ رنگ فلسفی، رنگ فلسفی رو شما اون حالت عرضی نمیشه، خب عرض بدون جوهر نمیشه که. یه مثلا عرضم خدمتتون مثال دیگه، حالا همه اعراض بذارید دیگه، اضافه بدون طرفه خوبه، اصلا نمیشه فرض کرد. لذا میگن محاله. لذا ببینید اینجا چی میزنه؟ یه قید اضافه میکنه، میگه و نرجع الالمت فنقول انما قید الخلع فی صدر خلع نوشته. این خب خلع درسته، فی صدر رو درستش میکنم اینا رو انشالله. ما اینا رو از نرسا کپی میکنید، اعتماد میکنید، حالی دارین؟ بزنم تو کتاب ما هم خلعه، یعنی این نرسا هم مقصر نیست، اونجا باید این همزه رو بالای چیز میذاشتن. خب حالا الالمت فنقول انما قید الخلع فی صدر الفصل به قوله ان جاز وجوده لان الخلع اندهو باید باشه. اینه چقدر غلط داره، حالا برش کنید اینه درست میکنه. اندهو ممتنع الوجود فلا یسه و وصفهو به کونه متناهی هم میگه. خب مثلا معنی نداره بگیم متناهی، مثلا ممتنعه، بل یسه ان یقال لو ثبت وجوده لکان متناهی، یعنی اگر موجود بشه متناهیه. لو امتناهی هم بیاریم، درست؟ بزنین فرمایید که لا یمتد بعد الی غیر النهایه، حالا چه تو ملأ چه تو خلأ، اگر خلأ وجود بشه، اگه موجود بشه. بعضی نسخه هم لوه، بعضی نسخه هم لوه، اونم خوبه، حالا خیلی سخت نیست اینا دیگه. خب این و الا فمن الجائز شد چی؟ این شد مقدمه اول، درست؟ این یک. دو، و من الجائز ان تفرز یا ان تفرز بینهما ابعاد تتزاید به قدر واحد من الزیادات. جایز است که فرض بشود بین این دوتا. کدوم دوتا؟ بین این دوتا ساخت که داره تا بی نهایت میره ابعادی فرض بکنیم که به اندازه واحدی از زیادات داره اضافه میشه. چرا با اندازه واحدی از زیادات؟ اینو گفتیم دیگه تو حاشیه جلسه قبل گفتیم. گفتی تناقصی نشه. یه خط دو متری رو میشه تا بی نهایت قسمت کرد. این اقسام رو بریزیم تو این هی اضافه بکنیم کلش اندازه دو متر اضافه نمیشه. تا بی نهایت نمیره این دیگه. درست؟ این میشه چی؟ این میشه مقدمه دوم. یاری بخونم. و من الجائز است که ان تفرض بینهما ابعادون که تتزاید و به قدر واحد من از زیادات. ببینید این مقدمه دوم، ببینید اینها ان یجوز ان یوجد بینهما ابعادون تتزاید به قدر واحد من از زیادات، مثلا یکون البعد الاول ذراعا و ثانی زائد علیه به نصف ذراع و ثالث زائد علی الثانی ایضا به نصف ذراع و هلم جرا. یعنی اولی یه ذراع، دومی نیم ذراع اضافه میشه، سومی نیم ذراع، چهارمی نیم ذراع، پنجمی نیم ذراع، همینجوری تا نهایت. خب این مقدمه دوم. اون نکته هم تو حاشیه بود دیگه، چرا باید تزایدی باشه قدر واحد بشه، اینا رو توضیح دادیم دیگه. این مقدمه اینجا اختلافی نیست. مقدمه سوم از این و من الجائز سومه. و من الجائز ان تفرز بینهما هذه الابعاد الى غیر النهایه فیکون هناک امکان و زیادات الا اول تفاوت یفرز به غیر نهایته. جایز است که چی؟ فرض شود بین این دوتا بعد، بین این دوتا ببخشید دوتا امتداد، جایز است که فرض شود بین این امتداد، دوتا امتداد، این ابعاد تا بی نهایت، یعنی تا بی نهایت میشه این ابعاد فرض بشه. فیکون و هناک، پس می باشد آنجا امکان و زیاداتن علا اول تفاوتن یفرز. اول تفاوتن یفرز یعنی چنون پله اول. پله اول که گفتیم تو این آشه گفته بود یه ذراعه، بعد نیم ذرا نیم ذرا اضافه میکنیم. ما مثلا اگه 5 متر به یه متر یه متر داریم اضافه میکنیم. درست؟ فیکون و هناک امکان و زیاداتن علا اول تفاوتن یفرز به غیر نهایت. درست؟ تا بی نهایت میشه رفت. این میشه چی؟ این میشه مقدمه سوم. مقدمه سوم هم ببینی ثالثه ان یجوز ان تفرز بین حاضر بین الامتدادین حاضر الابعاد المتزایده به قدر واحد الی غیر النهایه فیکون هناک امکان و زیادات الا اول تفاوت یفرز به غیر النهایه. همون عبارته. درست؟ اینا هم همینه دیگه. اشارات الان مقدمات ثالثه. تا اینجا هم روشن. بله چهارمیش، ببینید چهارمیش اینه، مقدمه چهارم اینه. ولئن کل زیادت توجد فانها مع المزید علیه قد توجد فی واحده. ببینید این مقدمه چهارم. اینو کی میگه؟ این الان بیان فخره. خب الان توضیح میدم، این لحظه الان توضیح میدم. ببینید دعوا این سر ایت و زی بخونه عبارت. ببینید سر دعوا سر این عبارته. ببینید تا اینجاش معلومه قطعا این تیکه اول مقدمه چهارمه. ولئن کل زیادت توجد فانها مع المزید علی قد توجد فی واحده. حالا دعوا سر اینه و ایت و زیادت امکنت، این چیه این وسط؟ فیمکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک الممکن. این ایت و زیادت امکنت رو با فیمکن رو خواجه چی کار میکنه؟ خواجه میاره ادامه مقدمه چهارم میگیره. درست؟ میگه اصلا اگه این ادامه رو من ترکیب بکنم معلوم میشه. توجه دارید؟ این یعنی این ایتو بنابر فرمایش خواجه، حالا تو ترکیب توضیح میدم قیده چی میشه چجوری میشه، این میشه جزء مقدمه چهارم. اون فا هم میشه متفرع بر لعنه، یعنی اون فا دلیل لعنه میشه، یعنی میشه نتیجه لعنه. فخ چی میگه؟ فخ میگه نه بابا، مقدمه چهارم تا سر ایتوه، تا سر ایتو زیادات امکنته. ایتو زیادات امکنت به بعد فیمکنن یکونه هم فلان. از اینجا میره تو ترکیب استدلال. خودش آورده ترکیبی که خوندیم با هم دیگه. گفتم چی؟ این از فخ بود دیگه، و قال یعنی قال فخر رازی و ترکیب البرهان یقال. از اینجا از سر این مقدمه، از سر و ایت و زیادات الامکنن، فخ میره تو چی؟ میره توی ترکیب، یعنی واو داره استیناف میگیره، خواجه داره واو عطف میگیره، ایتو رو داره عطف میکنه به چی؟ حتی خودش نگفته ها، به اون کل زیاداته. الان بخونم عبارت روش، یعنی الان عرضم خدمتتون توضیح میدم، جفتش رو الان توضیح میدم. خب ببینید، اول ببینید که مقدمه چهارم چی بود. ببینید فخ چجوری مقدمه چهارم چیز کرد. این فخ گفتش که مقدمه چهارم اینه، کل ان کل زیادت توجد فانها مع المزید علی قد توجد فی بعد واحد، همه این زیادات با اون مزید علی ها باید توی بعد واحد جمع بشن. فکلون بعد اخذته وجدت جمیع زیادات التي دونه موجودتن فی، بله، فکل بعد اخذته، هر بعدی رو که تو بگیری وجدت جمیع زیادات التي دونه موجودتن فی، هر بعدی رو شما دست بذاری اون جمیع زیاداتی که پایینش بود اون تو هست. این مقدمه چهارمه. لذا ببینید اینجوری میگیره، ببینید فخ چجوری میگه، ببینید از این ولعن کل زیادت توجد فانها مع المزید علی قد توجد فی واحده، هر زیادتی که موجود بشه با اون مزیدان علی باید توی واحدی چی بشه؟ جمع بشه، یعنی تو اون آخری باید جمع بشه. فخ اینجا که میرسه اشکال میکنه، میگه آقای شیخ ببینید دعوای ما سر چیه؟ دعوای ما سر اینه که یه بعدی رو ما باید فرض بکنیم که بی نهایت جز توشه. این بی نهایت ها، اون تو اون بی نهایت ها باید نشون بدید که این پله آخر، همون که ای تاکید میکردم، این پله آخر بی نهایت از اینا داره. اینو باید اثبات کنی. اگه بتونی اثبات کنی برهان تمامه، اگه نتونی اثبات کنی برهان تمام نیست. درست؟ ببینید کجا میگه این رو؟ حالا نرسیدیم به بیان خواجه ها. ببینید این رو میگه تو این اشکالی که آوردم براتون اینا، و جمیع و هذه المقدمات جلیتون الا مقدمتون واحد، اگه مقدمه چهارم، و هیه قولنا لما کانت کل واحدت، یعنی تو این حاشیه دیگه، اینو چون مهم نبوده من آوردم تو حاشیه، و لما کانت کل واحدت من تلک زیادات حاصلتون فی بعد وجب ان یکون الکل حاصلا فی بعد، یعنی حالا که هر بود، ببینید حالا که هر چیزی تو بعدیش حاضره، هر زیادتی تو بعدیش حاضره، باید یه بودی ما نشون بدیم که همه این زیادات توش حاضره. وجب ان یکون الکل حاصلا فی بعد، یعنی تو اون بود آخری، بو آخری که نمیشه گفت، اون بی‌نهایت. فان للمطالب ان یطالب علیه بالدلیل و هذه المقدمه ان امکن اثباتها بالبرهان استمر البرهان و الا فقط، اگه بتونید اثبات بکنید تمومه، اگه نتونید برهان ساقط میشه. میدونید چرا؟ چون این عبارت رو چجوری معنی میکنه، میگه ولعن کل زیادت توجد فانها مع المزید علی قد توجد فی واحده. میگه خب کجا آوردین شما این رو؟ آقای شیخ شما میگین که تمامی این زیادات باید تو یه دونه باشه. باشه ما قبول داریم که توی بعدی قبلی هست، ولی اینکه همه زیادات باید تو بعدی ها باشه، این از کجا شما آوردین؟ حالا خواجه چی میگه؟ خواجه میگه آقای فخ شما بد داری عبارت رو معنی میکنی. این عبارت اینه، ببینید ولعنه، ببینید اینجوری ولعنه کل زیادت توجد فانها مع المزید علی قد توجد فی واحده، ولعنه ایت زیادات امکنت، اینم دوباره تکونو، ببینید همین اینو بیارید، مع المزید علی قد توجد فی واحده، یعنی نه تنها این که هر پایینی تو بالایش حاضره، هر چیزی که امکان داره تو اون آخری حاضره. این دلیله، درست؟ این فیومکن میشه نتیجه، فیومکن، ببینید این فیومکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک الممکن. این میشه نتیجه. میگه یعنی فقط به این اکتفا نکرد که بگه آقا هر پایینی باید تو بالایی باشه، تا شما بیان بگین که خب این چه ربطی داره به این که تو اون آخری همه پایینی ها موجودن. میگه شیخ اینو نگفت، گفت نه اگر اینه پس هر زیادتی که ممکنه باید تو آخری موجود باشه. چرا؟ بر اساس همین قاعده دیگه. یعنی یه چیزی اضافه کرد. ببینید الان چجوری میگه، ببینید بگه بار دیگه بخونه عبارتو. میفهماد ولعن کل زیادت توجت. میدونم وقت گذشته، الان تمومش کنم شما جلسه بعد دوچار مشکل میشین. این متن خواجه رو تطبیق بدم برسین ادامهش انشالله جلسه بعد عرض بکنم. این فقط اختلاف حل بشه یه چند دقیقه باشید، معذرت میخوام، شرمندم، ببخشید. ولعن کل زیادت توجت فانها این زیادت مع المزید علی قد توجت فی واحده و ایت زیادات امکنت. ببینید یعنی نه فقط کل زیادت توجد مل مزید علی تو آخری باید یافت بشه، بلکه و ایت و زیادات امکنت باید تو آخری جمع بشه. فیمکن، حالا این که شد، فیمکن ان یکون هناک بعد یشتمل علی جمیع ذلک الممکن. یه بعدی باید داشته باشیم شامل همه اینا باشه. ببینید عبارت فخر رو ببینید، ببینید عبارت خواجه رو ببینید، ببینید اولا بخونم. میگه این ولن کل زیادت توجد فانها مع المزید علی قد توجد فی واحده، اون عبارت اول. اینو میگه فرق گرفته مقدمه 4، درست؟ قال ثم شرع فی ترکیب الحجه عنها، بعد شروع کرده تو ترکیب، یعنی و ایت و زیادت فلان شروع اون فی الحجه و معناها کل واحد من الزیادات یمکن وجودها، یمکن وجودها فانما یمکن ان یشتمل علیها بودون. دیگه هر زیادتی بیاد اون بعدی باید شاملش بشه. و تبین هذه القضیه بقوله و الا فیکون. حالا اینو توضیح میدم، اینو عبارت بعدی توضیح میدم. اقول و یحتمل ان یکون قوله ایت زیادات امکنت متعلقتن به ما جعله مقدمتن رابعه. این متعلق به اونه آقای خواجه، آقای فخر. و ای یعنی این، یعنی ای ببینید چجوری معنی میکنه. ای و ایت و زیادات امکنت ازا اخذت معها فانها ایضا تکون موجودتن مع المزید علی فی واحده، درست؟ و یکون قوله اون فیمکن قضیتون معللتون به قوله ولان کل زیادتن. ببینید یعنی شد نتیجه این لعنه چی بود؟ این لعنه اینجا بود. خب این فا شد نتیجه این لعنه، این لعنه ای که این مال قبلش بود، این کلش مقدمه چهارمه. ببینید یه بار دیگه و لعنه کل واحد من از زیادات و کل مجموع منها موجودون فی بعده فعزن یمک. ببینید این فا نتیجه است. فعزن یمک ان یوجد بعدون یشتمله علا مجموع زیادات الممکنه غیر متناهیه. بله میگه اما او علال وچه لذی فسره و فاضر اشاره، حالا شاره اینجا گفته فاضر اشاره، معمولا میگه لا یکون اللام، لا یکون للام التعلیل فی قولهی. حالا این همزه اینجا زیادیه دیگه، اینا ببخشید اشکالات نمفتاریه. لا یکون و للام تعلیل فی قولهی معللون. میگه این لعنه دیگه دلیل چیه؟ این داره دلیل چیه ایراد میکنه، بیان میکنه؟ ولال ایراد لفظ انه وجهون. میفهماد که اون انه ای که اوورده، ببینید این لعنه داره دلیل چیه بیان میکنه، درست شد؟ اینو نمیتونه بیان بکنه، این مشکلش. لذا ببینید اشکال فخر رو که میگه، ببینید اقول انه لم یجعل کون الکل حاصلا فی بعدن معللا به کون کل واحدن حاصلا فی بعدن. فقط این که هر چیزی تو بعدیش هست فقط به این اکتفا نکرد جناب شیخ، بل جعله معللا به کون کل واحدن و کل مجموع ان که یمکن ان یوجد ایضا حاصلا فی بعد. این هم باید اضافه بشه. و الفاضل الشاره لما جعل قوله و ایت زیادات امکنت غیر متعلقه غیر متعلقن بالمقدمه الرابعه حصل له مقدمتون غیر جلیه، میگه حصل له من تفسیر المذکور و نظم نظمه البرهان علاوه بر تفسیره مقدمتون غیر جلیه. این کار کرد مقدمه غیر جلیه است. و اما علل وجه الذی فسرنا، بله، و اما علل الوجه الذی فسرنا فلیس کذلک لانه اذا ثبت حصول کل مجموعن کل مجموع موجودن فی بعدن و کان مجموع زیادات غیر متناهی مجموعا موجودن وجب حصوله ایضا فی بعدن. میگه خب وقتی که ما گفتیم هر چیزی باید تو بعدش باشه، اونم که تا بی نهایت داره میره، این دوتا رو که کنار هم بذارید خب تا بی نهایت اون تو بعد آخر باید بی نهایت از اینا جمع شده باشه دیگه. بی خیلی روشن میشه بنابراین فرمایش جناب خواجه عبارت، اما بنابر فرمایش فخرازی عبارت روشن نمیشه. حالا که این شد تا اینجا رو داشته باشین، انشالله فردا عرض میکنن. این و الا میشه چی؟ میشه از اینجا میشه بیان، از اینجا میشه اون ترکیب استدلال، و الا میشه دلیل این که فیوم کنن یکونه هناک بودون یشتمیلو علا جمعی ذالک الممکن، باید حتما این بود باشه، و الا یه سری لوازم فاسده. حالا انشالله فردا عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.